أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ما مناسبت بحث جهنم و این موضوع تربیت بر اساس جهنم چشم اینطور شده اینه تربیت بر اساس جهنم داشتیم علل و اسبابی رو میگفتیم که قرآن تصریح کرده که بر جهنم، یعنی شوخی هم نداره. حالا یه بحثی هست راجع به خلود که آیا خلود به معنای مکس طویله یا به معنای همون عدم اخراج از نار. هر چی که باشه، خب اون فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه، یعنی به حساب شمارش این طرف یه روزش 50,000 ساله. کسی که هی بحث میکنه راجع به این که خلود مکس طویله یا مثلا چیز، این دستگاه اون طرف رو با این طرف بخواید مثلا مثل اینه که مبنای دو رو چیز میکنن، باینومیال میکنن، مبنای ده رو باینومیال میکنن، چی عالم صفر یک دلم حالا اینا. خب اینا با مبنای اخرویش از اینجا که حساب میکنید، وارد اینجا مفهوم بود، از اینجا با مبنا فهمش بود، با مبنای این طرف که اون طرف رو حساب میکنید، گاهی اوقات گفته مما تعدون، یعنی اونجوری که شما میشمرید اونور یه روزش میشه 50,000 سال. یعنی کسی حالا به حساب مکس طویل قرار نیست که فرض کنه مثلا خلود مکس طویله، یه جاهایی هم خلود و ما هم به خارجی نمینن نار که هیچ سر جاش، ولی یه جایی فکر کنید که اصلا اسمش مکس طویله. خب واقعا آدم فرض کنید یه روزه قیامتی که معادل 50,000 سال این طرفه، آدم چی میکنه؟ مثلا بیخیال میشه به جهنم. از این جهتش تربیت بر اساس جهنم تربیتیه که خودش یه تربیت مؤثریه. شما بدونی اینجا من داد زدم، اینجا فوش دادم، اینجا چیکار کردم، بعدش تازه دومینویی که از این به بعد راه میفته. یعنی بعد کنید من که به یه نفر فوش دادم که تموم نشد که، حالا اونم عصبانش رفت سر زنش داد زد، بعد اونم نمیدونم چی شد، بعد هزار تا اتفاقی که دست آدم نیست. من همین داشتیم این نکاتی که راجب جهنمه، شما اونجایی که تصریح شده، یکی شما باز دوره بیاید سوره مبارکه توبه آیه 34، آیه 34 توبه نگاه بکنید، دقت که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و صفحه 192. کثیری از احبار و رهبان اینا اموال مردم رو در ازای هیچی میخورن و صد عن سبیل الله میکنن. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. این واو این والذین رو یه سری از مسلمونا میخواستن در کتابت وحی وردارن، واو رو چرا وردارن؟ به خاطر اینکه بشه به صدون عن سبیل الله الذین یکنزون الذهب والفضة، بشه مربوط به همین احبار رهبان نشه نسبت به مسلمونا، در صورتی که شمشیر کشیدن یه عده برای اینکه واو بمونه. این واو خلاصه واو عزیز کرده ایه که نیگرش داشتن اینجوری تو قرآن. متوجه شدی چی شد؟ یه واو استینافی است در حقیقت. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسایی که طلا نقره نگه میدارند، یعنی پول نگه میدارند. فلا ينفقونها في سبيل الله، یعنی اهل ذخیره، یک نزونه دیگه، فعل مضارع، اهل ذخیره سازی پولند. و اینها رو انفاق در راه خدا نمی کنن و از چرخه دارن خارج می کنن. فبشر هم به عذاب علیم، اینا بشارت بده به عذاب علیم. یکی از کارهایی که منافقین در همین سوره منافقین هم هست که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا، کسایی هستن که اقتصاد پیغمبر رو خراب میکنن، اقتصاد کشور رو خراب میکنن. وقتی اقتصاد پیغمبر و اقتصاد رهبر و اقتصاد دوربر پیغمبر اینا رو خراب میکنن، اون موقع از دور پیغمبر دقیقا یه عملیات روانی یه خلاصه اینجوری دارن با نظام اسلامی در میارن. کسانی که این کار رو میکنن، حتی کسانی که همجوری پول ذخیره میکنن دیگه و به دور و بری های خودشون بی توجه هم، شما نگاه کنید اصلا به عنوان تکذیب دیده شده در قرآن. قول ما اون همینی که رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، و اینا حظ بر طعام مسکین نمی کنن، تشویق نمی کنن. اگه یه فقیری دیدید عزیز من بهش میگن توکل کن، بابا این توکل کن من آخون باید بیم نه تو، و تو باید دست کن تو جیبت. همه تو این زمینه منبری میشن، توکل کن، این بالاخره توحید تو، شما برو قوی کن. چی توحید تو رو قوی بکن؟ چه حرفیه؟ نشو کمک بکن. میدونید که در بحث‌های طلبگی ما اصلا بحثه راجع به این قضیه، اگر یه نفر داره غرق میشه و شما وایسید نماز بخونید، اونجا مثلا نمازتون بخونید، بحث هست که نمازتون غلطه یا غلط نیست در این حد. حالا شما حساب بکنید ما داریم نماز میخوانیم و در اطراف ما هزار سر گرسنه که به زمین میگذره، تو عشیره ما، تو فامیل ما. من اینو عرض کردم بارها، الحمدلله خودم موفق شدم. مادرم آخر عمری بهشون گفتم، چند بار پا پیچه ایشون شدم که ایشون سلس اموالش رو وصیت کنه برای خودش، ما یه صندوق قرض الحسنه بزنیم، و زدیم این کار کردیم، بالاخره ایشون وصیت کرد. این کمک رو به والدین خودتون بکنید که سلس اموالشون رو وصیت بکنن. معمولا هم خیلی از خانواده ها دارن، من به مادرم گفتم بچه ها دارن دیگه، الان بچه هاتون وضعشون بد نیست، اگرم بخوای بگی چه چیزایی ندارن، خب خیلی چیزا نداریم، ما کاسه توالتمون از چیز نیست، طلا، خیلی چیزا نداره آدم، ولی خب داریم دیگه، مجموعا داریم. رو این سلس اموال الان منشأ بسیاری از خیرات تو در حقیقت چیز همین شده، این صندوق قرض الحسنه ای که به نام مادرم هم تو مشکات هستم، تو فامیل هستم، تو چه ملت همجوری دارن براستش وام میگیرن، مشکلات ازدواجشون فلان همه اینا داره حل میشه. خب اینا رو ذخیره نکنید، این پولا رو نایتون که اهل ذخیره این توصیه به توکل و فلان اینا هم نکنید، مثل این میمونه که هر چیز جا داره، مثل این میمونه که طرف غرق شده داره غرق میشه، شما باید نمازتون رو بخونید بعد بگید که مرگ و زندگی دست خداست، تو توکل کن. یعنی چی تو توکل کن؟ تو رو نجاتش بده، وظیفه اونو وظیفه خودتون ندونید، اون یه وظیفه داره ولی باید بره توکل کنه. چرا تو شما داره این قضیه؟ ببینید اگر اینجوری بکنه کسی که پول از چرخ خارج میکنه و نگه میداره و فإنها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اینجوری که داغ میکنن در روز قیامت، فتکوا به حاجباهم، این پیشونی و جنوبهم و ظهورهم، همه جا رو دقیقاً مهر ذلت داغ میکنن رو شخص با همین این طلا نقره. هذا ما کنزتم لانفسکم، این اون چیزی که برای خودتون کنز کردید. فذوقوا ما کنتم تکنزون، این ما کنتم تکنزون رو اون چیزی که مرتب داشتید کنز میکردید و گنج میکردید برای خودتون، اینو به چشم ببینید. یه موقع به صورت یک نظام عقلایی مقدار آدم پول تو حسابش هست این منظور نیست، ولی یه نفر نه دیگه، همش مشغول پول جمع‌آوری ماله، حالا اینو بخره بعد جمع‌آوری کنه یه چی دیگه بخره، این همه این منظور قرآنی هم هی هم توجیه نکنید به یه چیزای دیگه. یکی از شیطنت های شیطان به ما این است که هی توجیه دیگه در میارد تو این. یعنی وقتی شما خودتون قرآن رو میخونید معلوم میشه چیه، بعد شروع میکنید باید توجیهات یه کار دیگه اش میکنید اینو. این به حقیقت با همین صورت عادیش به حقیقت قرآن رو خونید. اینم یه بحث، یه بحث در حقیقت بیارید سوره مبارکه توبه آیه 81. ببینید اساسا تو تربیت فرزند، تربیت جهنم محور، اسمش در بچه میشه تربیت قانون محور، رعایت قوانین چیز. یعنی شما اسم تربیت جهنم محور، مثلا فرض کنید طرف 10 سالشه 9 سالشه، اسمش میشه تربیت قانون محور. در تربیت قانون محور شما نه تعداد قوانین خیلی زیاد، برای همین است که تو خود دین هم مقدار رخصش بیشتر از مقدار حدودشه و محدوده هاست. در این صورت شما با یک مقدار محدودی از محدوده ها و قانون، مثلا قانونی که اون شب مثلا نمیتونی با دوچرخه ساعت 10 بری بیرون مثلا، ولی نه اینکه قانون خونه اینه که دست به کبریت نمیده، قانون خونه اینه که سیب نمیتونی پوست بکنی چون چاقو دست میبره، قانون خونه اینه که هی قانون تولید نکنید، ولی یه مقداری از خط قرمزها که اونا معلوم میشه خط قرمزه، البته یه خط قرمز رو رد کرد تقافل میکنید، اینا اخلاقهای خداست در حقیقت. اینجوری نیست که مثل اینکه دوربین گذاشتید تمام خط قرمزها رو دارید میپایید الان، ولی این میشه چون که خدا هم در این گناهایی که مستوجب آتشه یه بحث دیگه ای داره حالا میکنیم نسبت به فرد و نسبت به امت و نسبت قوم برگزیده، اون بحث عفو، یعنی تا یه جایی عفو میکنه ازش میگذره، به عبارتی حالت این که داره تغافل میکنه، چون که قانون زیادش خوب نیست، اصلا استقلال رو میگیره از بچه. مثلا من دیدم بچه هایی که مثلا سن 9 سالگی یه نون نمیتونه بره بخره، هی همه مواظبن که این بیرون نره، خب این قطعا اشتباهه. این شما در آینده 10 سال بعدش این باید زن بگیره قاعدتا بچه، و حالا اینکه میبینید که واقعا نمیتونه خوشو جمع، یه لباس خودشو نمیتونه بپوشه. این دیدید این بچه های دست پاچه و لفتی این مدلی ها، نه به دلیل این که به خصوص اینا مادران آرمانگرا دارن، چون اینجوری هن نمیذارن بچه کار مثلا میگه آقا بده چاقو رو بده خودش پوست بکنه، یهو دستش میبره خب ببره. یه چاقو این ماسپوریا هست، چاقو آهنی چیزه که ماستم به زور میبره، این چاقو رو بده یه خور با این سیب وره، یه خود دستش میبره خب ببره. حالا چه اهمیتی داره بگه بچه دستش ببره؟ و یه مثلا لباسش این گوشش رو چیکار میکنه؟ اون رو دونم به آتیش، خب یه بچه ها آتیش بازی میکنن، همون چاقو استیلا. آره بچه های خود آتیش بازی میکنن، شمع روشن میکنن، کبریت روشن میکنن. فرض بکنید که مثلا یه اتفاق خیلی معمولی هم افتاد، حالا افتاد دیگه بچه ها، و این ما خودمون نمی کردیم، خودمون این اتفاق برامون نمی افتاد. و اینها اینجور در حقیقت یه مقداری بار آوردن در انتخاب ها او رو آزاد گذاشتن تا حدی و استقلال رو به او دادن. اینها خودش مدلیه برای خودش. حالا اگر لازم بود یه موقع بحث خانواده در قرآن رو و مدل تربیت رو در قرآن اینو میشه بحث کرد. اینا هم خب بله همینجوری، یعنی تا بند کفش بچه رو میبندن وارد چی این کار میکنه مثلا. یعنی بچه مثلا بیرون نره مثلا خرید کنه، برای چی؟ باید سن 7-8 سالگی بره میوه بخره، نون بخره، مثلا نوکر تو خونه است بچه، باید کارو بلد میشه بکنه. میشه تربیت قانون محور، پس اسمش میشه تربیت قانون. یه چند تا قانون رو سرش جدی وایسید، اون موقع این بدون عقوبت داره به هر جهت محروم میشه از یه چیزی، و بعدش هم اگر اون مقدار قانون شما رو عبور کرد از یه چیزی باید محروم بشه، محروم بشه، موقتا محروم بشه دیگه. خب آیه 81 سوره مبارکه چون ببینید، فرار از زحف و فرار از جنگ و به یک نوعی نجنگیدن جز و اسباب جهنمه. باز دوباره جهنم رو یه بر خودتون مرور کنید، جهنم معنیش بله مستد درست این کار مادرتون، یه کارت بانکی باید الان بدید به بچه بره چه بکنن، نتونست بزنه کارتون بده یه نفر این کارت بانکی رو بزنه تو اون پوزه چیز نه همه اینا. و بعد دختر هم اینه. حالا شما مثلا یه مقداری در چیز در تایم بیرون رفتنش فلان اینا ممکنه، یا دوچرخه سوار شدنش نشدنش چیزهایی داشته باشید، اما باید پس کارهای خودش بر بیاد. همین این دختره قاعدتا باید مثلا چند سال دیگه میتونسته ازدواج بکنه بچه دار بشه. این دختران دست پا چلفتی که اتاقشون رو بلد نیستن جمع بکنن، ببینید اینا میشه که بعدن اینقدر زندگی بهشون فشار میاره، یهوی مسئولیت یک خانه ای رو به عهده میگیرن و بهشون فشار میاد. چرا؟ چون که تمرینشو نکرده، تمرین این کارو نکرده، تمرین جمع و جور کردن یه چیزهای، اتو کردن یه چیزهای. الان بعد بفرمایید اینی که اتو نمیدن دست بچه ها، حالا یا مادره برای اینکه شر قضیه از این خوش بکنه اصلا اودون، یا اینی که میگه دستشو میسوزونه، خب بسوزونه، خب دستشو میسوزونه، خب بسوزونه. ببینید دختر لندهور تا 20 سالگی مامانش داره برای لباس اتو میکنه، هنو باید خودش اتو کنه. ما خودمون همین الان، من خودم یا معمولا خودم اتو میمیرم، اتو شوی میدم، اتو میکنم، بخیر کار خودم خودم انجام میدم. خب بعد دختره مامانه برای این که این شلخت پلخت بیرون نره تا 20 سالگی داره بیانش اتو ها جمعه بیشن اتو کنه، بعد من وقت ندارم. خود بی خود کردی وقت نداری، واقعا بی خود کردی وقت نداری. بعد چون مثلا داری اورانیوم غنی میکنی، چیکار داری میکنی الان؟ بعد میبینی 3 ساعت تو سرش تو گوشه و اصلا لباس تو تو کن. اینجور برخورده این مدلی که ما داریم میکنیم برای اینکه مامانه میبینه اگه این کارو نکنه چیز میشه، مامانه همین مقدار دارن لطف میکنن، غذا درست میکنن و اینا. خب ببره با پول خودش ببره بده اوتوشوی، ولی با پول خودش بعد ببره اوتوشوی اگه میتونه کار میکنه. نه یه خورده طعم زندگی، حالا یه پول تو جیبی داره ماهیانه، پول تو جیبی خودش ببره اوتوشوی. اینجوری که یه خدنگی گرفته تو خونه به نام مامان و اون داره همه کارشون میکنه، اینی که مامانایی که خودشون جارو میزنن همه خونه رو و مرتب میکنن، این اشتباه میکنن، این اشتباهه. بذارید روز جمعه که چیزه خونه هم بالاخره اتوانه توی یه هفته کثیف شده، خورده نون ریخته چی ریخته اینا، بچه ها بلند شما بچه ها جارو کنن. ولی چی نیست که اینجا هتل نیومدن بچه ها که هم مسئولیت داشته باشن، مسئولیتشون قانون داشته باشه. بله حالا یه موقع دم امتحانش و فلان از این چیزا مراعات میکنه، ولی محبت مادران بچه های لوس بیتربیت بچه رو برمیده تو چش مادر نیا میکنه، چی دهنش در میاد میگه اون موقع. تازه بعد از این همه کار که پدر مادر دارن میکنن. من این آیه رو بخونم و حالا ما رو که تو سرمون میزنن، ولی نمیدونم الان چی کار میکنن، ولی ما مسئولیتی بخش از خریدهای خونه و کارهای خونه و کارهای سنگین خونه و شما مادر ما کار سنگین به خواهر ما نمیداد، کار سبک میداد، کار سنگین کپسول گاز برده ببر این ور و ببر اون ور و فلان، از این هرچی کار سنگین بود ما باید انجام میدادیم. اصلا برای همین میتونستن 4-5 تا بچه داشته باشن دیگه، اگر او کار 4-5 تا بچه خوش رو انجام بدن که دیوانه میشدن که این کارهای همدیگر رو در حالت کارگر تو خونه داشتن دیگه، ما بودیم دیگه. خب ببینید این آیه فرار از جنگ و به بهانه جنگ نکردن جز اسباب دوزخ. هر چقدر اینا گناهای اجتماعی تر می شود، اینا عقوبتش بیشتره. باید بدونیم فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. خیلی از این منافقین اینجوری بودن که حالا آیه 77ش اینا رو نگاه بکن، اینجوری هست که خلف وعده نفاق میاره. خلف وعده نفاق، فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، بعد از اون بخل و خلف وعده و اینا کشیده میشه به این که دیگه جنگ هم نمیکنه. خب یعنی وقتی عادت میکنه به خلف وعده، این خودشو تو جنگ هم نشون میده، یعنی پیغمبر رو هم میپیچونه. مقعدهم خلاف رو به کرهو ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینها کراهت پیدا میکنه از جنگ. و قالوا لا تنفروا فی الحر، یه گرم، حالا وضعیت اقتصادی اینجوریه، حالا فلان اینجوریه، بالاخره یه بهانه هست که آدم برای اینکه نخواد به جنگی که بهانه وجود داره. قل نار و جهنم اشد حرن لو کانوا یفقهون، این معلومه که طرف اهل جهنم میشه اگه این کار بکنه. این اشد و حرن لو کانوا یفقهون، این میفهمیدن این نستن که چقدر این جهنم درست میکنه. یا همون آیات 15-16 انفال که حضرت آقا خوندن چند وقت چند بار اخیراً، و اون یا ای الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. مأواش جهنم و بد جای بد شدنیه، اصلا بد میشود. کسی که به صورت غیر تاکتیکی نجنگه، یواش یواش کراهت داره، کراهت پیدا میکنه از اینکه بجنگه. همین کرهو ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم، کراهت اینی که دوباره خوندم آیه 15 16 انفال دیگه، آقا هم چند بار خوندن 15 و 16 انفال. این از اسباب جهنم، باز دوباره چندین سبب دیگه شناسایی شده است. یعنی خودش در یه جهنمی هم. یکی از آیاتی میخواستم بخونم و وقت نشد، ببینید آیات سوره نساء که مثلا مال یتیم رو میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. این آیه رو بذارید، کسی که در حقیقت اموال یتیم میخوره دارد آتش میخورد، نه اینکه گویی داره آتش میخوره. انما ياكلون في بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. این بعدن این آتشش به صورت یک آتش درون سوز خودشو نشون میده، نه اینکه بعدن آتش میخورد، الان دارد آتش میخورد، منتها حواسش کار نمیکنه، مثل بیماران سرعی، مثل هر کسی دیگه که تو این دنیا حواسش کار، اگه حواسش درست جمع باشه همین آتش رو میفهمی که آتش خورده، مال یتیم خورده، آتش خورده. بعدن روز قیامت روز بروز، یوم هم بارزون و برزول الله الواحد، روز بروز، روز ظهوره، وقتی که این چیز میفته، این شواغل حسی آدم میفته، اون موقع خودش رو میبینه که آتشه. این رو ما میبینه، خودش درک میکنه، این درک رو از خودش دارد. موقع ربنا ابصرنا و سمعنا، اونجا میگه چشوگوشش اونجا وا میشه، واسه باید این شواغل حسیش بیفته تا اون معنا رو درک بکنه. جامعه جهنم میشه، یعنی اون جامعه، اون افراد، اون گروه، اون گروهی که نمی جنگه، دقیقا موقعیتش برای فتح قلل بعدی ابی میره، چون تو قعر جهنمه، یعنی داره تو جهنم. البته من نمیخوام بگم الان ما تطبیق کردیم با این حالت ها، نه این حالت واقعا نیست، هنوز مردم میخوام دقیقت بجنگن، عزت دوست دارن همه اینا، ولی وقتی که این مجموعه چیز میشود جهنم، عواقب جهنم بر این مجموعه، چون ما مجموعه هم به عنوان یک شخص شخیص دیده شده، یعنی یک امت هم به عنوان یک فرد دیده شده که حتی عجل داره، وقتی عجلش برسه لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یه مجموعه واحدیه، نه اینکه جدا جدا مثل دست و پا میمونه. دست و پا درست، دست غیر پاس، پا غیر چشم، ولی همش توی یه مجموعه قرار میگیره، میشه یک انسان وسیع. به حقیقت این انسان وسیع هم برای خودش یه چیز داره، یه عواقبی داره، بالاخره اگه می جنگه نمی جنگه. برخی وقتا هست ما آدم خوب داریم تو اون مجموعه، ولی این آدم خوب یا این گروه خوب گروهی نیست که بتواند کاری بکنه، و خلاصه هست دیگه، فقط هست. و البته اونها هم اون موقع عواقب این مجموعه کل رو برشون بار میشه. حتی اینجا باز دوباره این نکته رو هی باید عرض بکنم، برای اینکه سوء تفاهم نشه، ما الان احتیاج به مردم پایکار نداریم. قرآن دعوش این نیست که مردم رو بیاره پایکار بکنه، ما احتیاج به حلقه میانی ربیون پایکار داریم، از اون طریق کلا منتشر میشه، ربیون نشان بدهند که پایکارن. اینا باعث میشه اصلا یه اتفاقات جدید میفته. شما میدونید که وقتی که بگم ارزم تمام برید نماز بخونید، وقتی که اصلا میدونید برای چی، وقتی موسی رسید به چیز رود باز شد، رسید به رود، به خاطر اینکه دو سه نفر گفتن که اگه موسی بگه بزنیم تو دریا میزنیم، مثل یوشع ابن نون و اینا، طالب و اینا، یه سری در حقیقت یارهای پاکار رسیدن اونجا فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون، یه بخشی از تو روایت اومده که اینا گفتن که اگر موسی بگه بریم تو آب بزنیم، تو دل دریا بزنیم، ما میزنیم. چون اینا وایستادن خدا رو دعا کرد، خاطر اینا بود. خدا به اینها نگاه میکنه، خدا به ربیون نگاه میکنه، به مردم، به تبع ربیون نگاه میکنه. اون عده قلیل، اونا مهمن. اینا گفتن میزنیم تو دریا، خدا دریا رو به احترام اینها باز کرد، بقیه هم استفاده شو کردن. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. حالا بفرمایید که ما میزنیم تو دریا، ما اسرائیل رو زیر پامون له میکنیم. واقعی بگید این رو فرمایید که ما اینجوری پاکار وایسادیم، این نشون بده که اینجوری پاکار وایسادیم. یا علی، خداحافظ.